فضای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی،
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنیم؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بان سلام و درود بی پایان من فاطمه حسن‌پور رو به اتفاق جناب بابک کرباسی در کسوت کارشناس مجری پذیرا باشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
خیلی خوشحالیم از این که امروز هم موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. حدود 55 دقیقه همسفر ما باشید به مقصد آگاهی در جهت بهره بردن صحیح از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که منجر بشه به داشتن خانواده‌ای سلامت، آرام و شاد. خدا رو شکر مثل هفته های گذشته با هشتگ گفتگو در تعامل و مشارکت با شما عزیزان هستیم. شما همچنان میتونید از طریق شماره پیامکی 301035 و شماره تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 و شماره تلفن 2265-2285 با ما همراه باشید. رصد
گسترش فضای مجازی ضرورت اجرای سیاست‌های کاربردی در این حوزه را آشکار می‌سازد. پژوهش‌ها هم نشان می‌دهد که درصد بالایی از نوجوانان و جوانان از اینترنت برای فعالیت‌های نظیر دوستیابی، بازی و ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کنند و محیط جذاب و به ظاهر صمیمانه سایت‌های اینترنتی سبب می‌شود که کاربران بدون آن که گذر زمان را حس کنند در آنها فعالیت داشته باشند و برنامه‌های سایت را لذت بخش تر از ارتباط با والدین خیش بدانند و در نتیجه ارتباطات، رفتار و زندگی اجتماعی آنها با اختلال روبرو شود. اینک با فراگیر شدن اینترنت و دسترسی بیشتر افراد به آن، جامعه با ابعاد مختلف این مقوله روبروست که از جمله میتوان به چالش‌های اینترنتی اشاره کرد. در برنامه هشتگ گفتگوی امروز پیرامون فضای مجازی و چالش‌های اجتماعی نوظهور بیشتر صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
بله، امروز همونطور که متوجه شدید قراره که با هم از فضای مجازی و چالش‌های اجتماعی نوظهور بگیم و بشنویم. به تناسب این موضوع در خدمت میهمانان گرامی و اساتید بزرگواری هستیم که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. آقای کرباسی بفرمایید لطفاً.
در خدمت هستم. فکر کنم سرکار خانم معصومه نصیری پشت خطمون هستن. اگر تشریف دارن ما سلام می‌کنم خدمتشون.
بله، بنده هم از سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای کرباسی و سرکار خانم حسن‌پور و شنوندگان خیلی خوب برنامه.
بزرگواری خانم دکتر نصیری عزیز. خانم دکتر نصیری مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای و معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ایران هستند.
جناب سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص پیشگیری از جرم سایبری پلیس فتا در خدمت شما هم هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه
هشتگ گفتگو. درود بر شما. همچنین در خدمت آقای دکتر روح الله مؤمن نسب دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی هم خواهیم بود.
خب من اگه اجازه بدید یک موضوع رو مطرح کنم با سرکار خانم معصومه نصیری. خانم دکتر، ما تو حوزه فضای مجازی مشکلی که داریم، حالا داخل کشور خودمون میخوام ببینم تو دنیا برای این چه راهکاری هستش، این مخاطب شناسی توی فضای مجازی چطوری وجود داره توی دنیا برای استفاده از فضای مجازی؟ یعنی مطلبی که برای کودک و نوجوان نیست در اختیار کودک و نوجوان قرار میگیره. ما یه موضوعی داریم مثلا توی خونه، یه مثال خیلی ساده، چاقو برای بزرگترها ابزار خطرناکی نیست برای استفاده کردن، ولی خب کودک نباید دست بزنه. فضای مجازی این چالش هایی که برای گروه سنی کودک به وجود میاد چگونه میشه جلوگیری کرد و تو دنیا براش چیکار کردن؟
ببینید، عرض بکنم خدمت شما، ما هر آن چیزی که مترتب هست به همه پدیده های اجتماعی، به فضای مجازی حالا به عنوان یه موضوع فراگیر و نوپدید هم در واقع ساری و جاریه. خب این یک موضوعی هست که معضل جهانیه و مسئله ما هم فقط نیست. در دنیا چگونه با این برخورد بکنم؟ ببینید، من حالا خیلی دوست دارم امروز یه مقداری مبنایی تر و بنیادی تر بحث چالش های نوظهور فضای در واقع شبکه های اجتماعی و اساسا فضای مجازی رو بررسی بکنیم. اما همون چاقوی رو هم که شما مثال زدین، اگر بخوایم خیلی ملموس اشاره بکنیم، حتی برای بزرگترها هم اگر در واقع اون ویژگی های شناختی رفتاری و شخصیتی دقیق رو نداشته باشن، میتواند خطرناک باشه. حالا شبکه های اجتماعی هم همین گونه هستن، یعنی چه گروه کودک و نوجوان ما، چه بزرگسالان، اگر در یک نگاه کلی بخوایم بهش اشاره بکنیم، ما بحث در واقع آموزش ها رو داریم. خب در کشورهای دیگه بحث آموزش به شدت جدی گرفته میشه و مورد توجه قرار میگیره. بحث نظام رده بندی و بحث فراهم کردن زیرساخت های دقیقی که بتونه سیانت بکنه از مخاطبان در این پلتفرم ها و در این فضای در واقع بدون دروازه مشخص و دقیق، اینها مورد توجه قرار میگیرن. اما شاید بهتر باشه که ما مبنایی نگاه بکنیم که اون چیزی که باعث میشود که ما نگران باشیم در حوزه چالش های اجتماعی نوظهور، حتی چیزی فراتر از اون مثال چاقو یا اون چیزی هست که خیلی ظاهری بهش نگاه میکنیم. یک چالشی اتفاق میفته، یه مسئله ای رو ما امروز باهاش مواجه میشیم، مثل بله. مثلا لایو یک بلاگر با یک نوجوان، مثل مثلا اتفاق مومو و غیره. اینها گذرا هستن و با همون آموزش، با اون تربیت، با همون فراهم کردن زیرساخت‌ها و مواردی که سیانت کننده هستن، تا حدی میشود گفت که قابل پیشگیری یا حداقل تخفیف دادن اثراتش هست. اما اون چیزی که مهمه بحث‌های هویتی، بحث‌های در واقع نفوذ در لایه‌های شناختی و بحث‌های بی‌اعتبار کردن خیلی از ارکانی که تا به امروز برای جوامع مهم بوده و امروز چالش مثلا یک جایی مثل بریتانیا، بحث خانواده میشه در حوزه فضای مجازی، که اونها نگران میشن که ما دیگه خانواده همون چیز در واقع تتمه‌ای هم که ازش باقی مونده، دیگه الان با استفاده از این فضاهای نوظهور برای ما تبدیل به یک چالش شده. من فکر میکنم که اگر از این زاویه ورود پیدا بکنیم به بحث، یک مقداری مبنایی تر میشه و شاید برای کسی که قرار هستش که سیاست گذاری بکنه و طرحی رو ببره، لایحه‌ای رو ببره، یا در حوزه جرم‌انگاری یا مسائل پیشگیری، حالا جناب سرهنگ رجبی هستن، اقدام بکنه، اینها مواردی هست که اثراتش غیر قابل جبرانه و اثراتش جامعه رو استحاله فرهنگی میکنه، استحاله معنایی و محتوایی میکنه به لحاظ آن چیزی که تا امروز داشته و دیگه بر اثر همین چالش‌های اجتماعی نوظهور نداره.
بسیار عالی. سرکار خانم نصیری تشکر میکنم، بسیار مطلب خوبی بود. بدون فوت وقت بریم خدمت جناب سرهنگ رجبی. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما. جناب سرهنگ، بفرمایید توی حوزه پیشگیری از جرایم سایبری و موضوعاتی که خب توی این چالش‌های اجتماعی نوظهور وجود داره، از حالا موضوعاتی که مبتلا هستیم به صورت 24 ساعته نسبت به مقایسه کشور خودمون، فرهنگ استفاده از فضای مجازی تو کشورهای دیگه، شما بفرمایید اعلام نظر بفرمایید.
خدمتتون عرض می‌کنم، اگر بخوام یه مقایسه بین کشور خودمون با کشورهای حالا پیشرفته‌تر در حوزه فضای مجازی داشته باشیم، از نگاه جرائم ناکنید از نظر سطح دسترسی به خدمات، تقریبا ما تمام خدمات پایه‌ای که خیلی از کشورهای دنیا در اختیار دارن کاربران، ما هم در ایران این در خدمات در اختیار داریم و مردم ازشون استفاده میکنن. مبنای خدمات پایه مهم و مثال دارم میزنم، چون موضوع فناوری ممکنه با ما عقب افتادگی هایی داشته باشیم. مثال مثلا بحث خرید آنلاین هست، بحث خدمات آموزش هست، بحث پیام رسانی و موضوعات مشابه این شکلی. خب ما تو کشورمون دسترسی داریم خدماتی مثل تاکسی های اینترنتی. خیلی از نظر این نوع خدمات ما از دنیا و از کاربران دنیا عقب‌تر نیست، ولی چی موضوعی که باعث میشه که ما به نسبت خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا آسیب پذیرتر باشیم در این استفاده، اینی که ما متناسب با افزایش سطح خدمات سطح ایمنی و امنیت رو افزایش نداریم. یه مثال خدمتتون عرض کنم. خب یکی از چالش هایی که امروز پلیس فتا باهاش درگیره افزایش کلاهبرداری های اینترنتیه که عمده اینها هم در بستر مثلا همین سایت های خرید و فروش واسط یا ثبت آگهی داره اتفاق میفته که حجم خیلی زیادیش توی این سرویس ها. خب سوال اینجاست، خب این سرویس ها داخلی هستند، کاربر داخلیه، خدمات داخلی و قابل نظارت و کنترله، چرا باید به عنوان یک دغدغه مطرح بشه؟ وقتی که نگاه میکنی و از ابعاد فنی به موضوع نگاه میکنی میبینیم که خب ما اومدیم زیرساخت های خدماتی رو توسعه دادیم، ولی در کنارش الزامات امنیتی و ایمنیش رو بهش بی‌توجه بودیم. مثلا خب ما الان در احراز هویت مشکل داریم تو فضای مجازی، حتی در سرویس ها و خدمات داخلی، اینهایی که اتفاقا نیازمند احراز هویت هستن. مثلا وقتی شما یک کالایی رو میفروشید یا میخواید بخرید، اولین موضوع و دغدغه احراز هویت فرد و احراز هویت کالا، چون الان یه موضوع قضایی و کیفری پیش میاد، کلاهبرداری توش پیش میاد. این برخلاف اینه که حالا بعضیا میگن که تو فضای مجازی گمنامی باید باشه، مثلا بحث اونا نداریم، ولی در یک خرید و فروش هویت اصل تضمین کننده معامله است. ما میبینیم ما این معرفه هویتی رو نداریم، یعنی ما خدمات رو توسعه دادیم، کاربرد رو در اختیار مردم قرار دادیم، ولی زیرساخت امنیتیش رو که میشه ملزومش میشه احراز هویت نداریم. یا مثلا سازوکارهای تکمیلی، مثل اینکه فرض بکنید خدمات تضمین خرید و ما مثلا تو کشور خیلی بهش توجه نکردیم، یا همپای مثلا خدمات فروش روش نکرده. شما میبینید که خیلی از سرویس های بزرگ بین المللی همپای توسعه فروش کالاشون خدمات تضمین تحویل کالا و تضمین معامله هم روش کرده و حالا نمونه های متعددی مثل مثلا ایبی و پیپال و مدل های مختلف و بسترهای دیگه تو دنیا هست که فرایند تضمین خرید رو انجام میدن و تضمین معامله رو، ولی ما متاسفانه تو کشورمون اینو روش ندادیم، یعنی همپا و همسوی سرویس اینا نیست. این یک دلیل داره، یکی از دلایل عمدش اینه که ما از نگاه حکمرانی در کشورمون واقعا عقب هستیم، یعنی متناسب با سطح حضور مردم، سطح خدماتی که به مردم داریم بیدیم، قوانین نداریم، مقررات نداریم توی کشور.
به اعتقاد شما این قوانین نداشتن منجر به ظهور چالش‌هایی میشه
دقیقاً
که
دقیقاً نگاه کنید، چون میشه رشد نامتوازن. وقتی که ما از نگاه اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، یک کسب و کار، یک سرکوب دنبال کسب و منفعت بیشتره، ولی در نگاه حاکمیت توازن باید رعایت بشه، یعنی هم کسب و کار به منفعتش برسه و هم مردم به امنیت و ایمنیشون برسن. در صورتی که ما چون قوانین و مقررات کافی تو این حوزه رو نداشتیم، کسب و کارها به واسطه رشد سرمایه گذاری و منافعی که کسب کردن، کاملا هم درسته، ما نمیخوایم بگیم اینها نباید رشد میکردن، اتفاقا اونا رشدشون درست بوده، رشدشون منطقی بوده. از این سمت حاکمیت و در حوزه حکمرانی متناسب با این رشد قوانین و مقرراتی نداشتیم، نتونستیم تنظیمگری بکنیم، میبینیم که ما در حوزه خدمات یک رشد نامتوازن داریم. ما خدمات رو به مردم دادیم، در صورتی که زیرساخت‌های امنیتی و ایمنیش رو ایجاد نکردیم. همین موضوعی که خانم نصیری فرمودن اتفاق افتاده، یعنی ما الان 50 میلیون شهروند ایرانی هموطنان ما توی اینستاگرام توی واتساپ از اینترنت استفاده میکنن بدون اینکه هیچ زیر ساخت خاصی در خصوص کودک ما در اختیار خانواده ها گذاشته باشه.
ممنون.
بدون اینکه هیچ ابزاری برای کنترل والدین توسعه داده باشیم و در اختیار خانواده ها وجود داشته باشیم.
خیلی خوب. شنوندگان عزیز عرض کنم همکاران من در اتاق فرمان سعی کردم با جناب دکتر مؤمن نسب تماس بگیرن، در دسترس نبودن، انشالله تلاش ادامه پیدا میکنه باشون صحبت کنیم. بریم بخش دیگه چه خبر رو با سرکار خانم حسن‌پور بشنویم، دوباره برگردیم خدمت میهمانان عزیز با گفتگوی مجددمون در حوزه چالش های فضای مجازی باشیم.
چه خبر؟
درود بر همه همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو، با بخش چه خبر امروز در خدمت شما هستم. از آماری میخوام براتون بگم که شاید قابل توجه باشه. طبق آخرین آماری که تا جوان 2019 بررسی شده، 4,079,000,000 نفر در سرتاسر جهان از اینترنت استفاده میکنن و بخش جالب توجهش آقای کربوسی اینه که عمده کاربران اینترنت در جهان در منطقه آسیا بودن. طبق آمار جهانی تا سال 2021 بیش از 80% ترافیک اینترنت دنیا به ویدئو اختصاص خواهد یافت که اینم یه بخش جالبیه که حتما باید از کارشناسان خوبمون در این خصوص نظرسنجی بکنیم. بله، مصرف مردم جهان از رسانه‌های مجازی طی 7 ماه 2 برابر افزایش یافته که علت اصلیش افزایش اوقات فراغت و در خانه ماندن اجتماعیه. از رشد 70% دانلود بازی‌های موبایلی هم خبر رسیده. تعداد گیمرها نزدیک به 36,400,000 نفر، یعنی حدود 50% جمعیت کشوره، که مطالعات آماری نشون داده گروه سنی 18 تا 25 سال به طور میانگین 20 ساعت در هفته از بازی‌های کامپیوتری و موبایلی استفاده می‌کنن. البته گروه سنی بازی‌ها شامل دوره سنی بزرگسالان حتی تا 60 سال هم میرسه.
بله، دوره سنی بزرگسالان هم شامل میشه. و این آماری که میفرمایید قطعا تو دوره کرونا اجتناب ناپذیر، مردم کار دیگه ای ندارن، بازی زیاد میکنن، اینو حتما باید از کارشناسان سوال کنید.
البته در این خصوص پیامک‌های زیاد و خیلی متفاوتی هم از اولیا به دستمون رسیده که طی برنامه حتما خدمتون قرائت میکنم.
خب جناب دکتر روح الله مؤمن نسب، دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما عزیز گوینده و شنوندگان عزیز رادیو در خدمتتون هستم.
بزرگوارین. موضوع برنامه ما دکتر بحث فضای مجازی و چالش های اجتماعی نوظهور هست. خب این چالش های اجتماعی همونطور که شما در جریان هستید، چالش هایی که ما به روز و در لحظه، چالش های عجیبی تو دنیا به وجود میاد، توی ایران به وجود میاد، چه چالش های عمومی مثل چالش های معروف و فراگیر، چه چالش هایی که مبتلا به کشور خود ما هستش. خب توی اون حوزه صحبت کردیم با میهمانان عزیز برنامه، در غیاب شما در خدمت شما هستیم. شما هم بفرمایید ورود کنید توی گفتگو تا ایشالله سوال ها رو جدی‌تر بپرسیم.
بله، بازی ها و سرگرمی های اینترنتی یکی از مباحثی که کمتر بهش پرداخته میشه با اینکه بسیار بسیار مؤثره.
بله،
یعنی مثلا میگن که تصویر از صوت، در واقع صوت از تصویر اثرش عمیق‌تره، یا متن از صوت تأثیر عمیق‌تری داره. ولی من به نظرم بازی از هر سه اینها عمیق‌تر تأثیر می‌گذاره. یعنی یه وقت شما اگر یه بار بازی کرده باشید، یه بازی رایانه‌ای، بعد از سال‌ها دوباره همون بازی رو جلوی شما بذارن میتونید بازی کنید. یعنی انقدر تو ذهنتون مونده همه مراحلش که میتونید دونه دونه اون مراحل رو برید. بازی ها هم که چند انواع مختلفی پیدا کرده، یعنی من بازی های آنلاین و آفلاین و، یعنی من 3 دستش کردم، بازی های فیزیکی، مجازی و بازی های در واقع ترکیبی یا چالش های ترکیبی. خود این خودش حتی مفصلی داره، مثلا به ترکیبی ها کمتر پرداخته شده. چالش های مثلا نهنگ آبی و امثال اینا رو ما ترکیبی میگیم که الان خیلی زیاد شده و به این شکل هست که سنم نمیشناسه، شاید خیلی ها فکر کنن این مخصوص مثلا یه گروه سنی خاصه، ولی نه، وقت میبینید که بزرگسالان هم درگیر خیلی از این چالش های اینترنتی شدن، به این شکل هست که قرارش در فضای مجازیه و عمل در فضای فیزیکی، یعنی یک رفتار رو شکل میده اون چالش. و خب امثال اینها متاسفانه زیاد هست و از سمت دیگه هیچ تدبیر و برنامه ریزی هم برای این مباحث انجام نشده. یعنی شما وقت میبینید یک خانم خانه‌دار وارد یک چالش میشه و تو اون چالش باید یک رفتار خاصی رو انجام بده و از اون فیلم بگیره، عکس بگیره و به اشتراک بگذاره، خب و اون رفتار میتونه سبک زندگیش رو تغییر بده و تأثیر مستقیم روی زندگیش بگذاره، یا یک دانش آموز وارد یک چالش میشه و این چالش تا جایی پیش میره که حتی منجر به خودزنی یا خودکشی اون فرد میشه، خب این نشون میده که مسئله خیلی جدی تر از این حرف هست. بعضی از چالش ها حتی مبدأ کره ای الان داره، یعنی همش غربی هم نیست، بخشش هم حتی شرقیه و باعث میشه که مثلا فرض بکنید دختر خانمی پوشش پسرونه داشته باشه یا برعکس آقا پسر پوشش دخترانه، یا تو نحوه رفتارشون، گفتارشون، چینش اتاقشون و مبرمان خانم و امثال اینها تأثیر مستقیم بگذاره و نهایتا کعبه آمال و آرزوشون بشه چیزایی که تصورش هم نمی کنیم. ممکنه یک تصویر یک فرد خیالی در یک انیمه باشه، ممکنه از خدمتتون که یک گروه موسیقی توی یکی از کشورها باشه.
خیلی ممنونیم از توضیحات خوبی که دادین. عزیزان شنونده، شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همچنان شنونده برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. با هم دیگه میریم بخشی رو میشنویم، برمیگردیم.
بازخورد.
چالش های اجتماعی نوظهور متأثر از اینترنت و فضای مجازی در ابعاد مختلف می تواند آسیب های اجتماعی جبران ناپذیری را به جامعه وارد کند. این گزارش را که همکارم از آلمان ارسال کرده با هم بشنویم.
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای اروپایی‌ها مثل اغلب مردمان دنیا به فضایی تبدیل شده که حتی نزدیک‌تر از آنچه در عالم واقعی است با آن سر و کار دارند. اما اروپایی‌ها از زمانی که شبکه‌های اجتماعی می‌خواست در تار و پود زندگی مردم نفوذ کند، به فکر وضع قوانین و نظارت بر آن افتادند. قوانینی مصوب اتحادیه اروپا که هر کشوری و یا هر ایالتی آن را برای خود بومی‌سازی می‌کند، از طریق سازمان‌های تنظیمگر یا رگولاتوری که وابسته به دولت‌ها نیستند.
این سازمان‌ها به طور کلی از دولت مستقل هستند و وظیفه اصلی آنها حفاظت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص جوانانه.
در آلمان با تصویب مجلس جرائم حوزه محتوای شبکه‌های اجتماعی تعیین شده. دروغ، تهمت، نفرت پراکنی و اقدام علیه نظم و امنیت عمومی و به هم زدن یکپارچگی اجتماعی جرم است و به هر شبکه اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب یا شبکه‌های اطلاع‌رسان پرمخاطب برای حذف این مطالب تذکر و مهلت داده می‌شود.
آنچه به محتوا مربوط میشه با گذشته تفاوتی نداره. تخلف علیه کرامت انسانی باید تحت نظر باشه. آنچه متفاوت شده گستردگی ابعاد این رسانه هاست که باید به دنبال راه حل‌های مناسب باشیم تا بتونیم یک اثر بازدارندگی عمومی و فراگیر ایجاد کنیم، یعنی روشن کنیم که اینترنت هم دارای چارچوب حقوقیه.
چارچوبی حقوقی برای اینترنت چیزی است خلاف این تصور که در این سوی دنیا شاید فضای مجازی رها به حال خود و افسار گسیخته است.
اگه مطالب دارای مسائل حقوقی باشه یا تخلفات قانونی در آن وجود داشته باشه، بدیهی است که مطالب باید حذف شوند و در صورت لزوم مورد پیگرد قرار میگیرند.
پیگرد قانونی برای شبکه‌هایی که سازمان دهندگانش اغلب در خارج از قاره اروپا هستند، اما این موضوع مانع از کنترل محتوای این شبکه‌ها برای مسئول ماندن کاربران به خصوص خانواده‌ها نشده. برای اینکه اروپایی ها در تولید محتوای شبکه های اجتماعی سهمی داشته باشند، ولو اینکه مقر و پایگاه اصلی این شبکه ها در آمریکا باشه، اتحادیه اروپا گفته 30% از محتوای این شبکه ها باید بومی باشه. بنابراین از تولید کنندگان محتوا به صورت مشوق‌های اقتصادی و غیره حمایت میشه.
با رشد روزافزون چالش‌های اینترنتی بایستی به فرهنگسازی و آموزش در این باره پرداخت تا با آگاهی بخشی به افراد بتوان از وقوع آسیب‌های اجتماعی در این زمینه پیشگیری کرد.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
ما هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی در چه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو.
شنوندگان عزیز، شنیدیم این گزارش رو طبق حالا گفتهایی که داریم تو قوانین بالادستی که تو تمام دنیا هست، فکر میکنم این حوزه ولنگاری در حد قوانین توی ایران جزو محدود کشورهایی هستش با تمام زیرساخت، پهنای بان، سرعت و تکنولوژی‌هایی که وارد کشور شده و همچنان تو مباحث اولیه تو حوزه فرهنگسازی و قوانین بالادستی کاستی داریم. سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، خدمت شما هستیم. بفرمایید، ما در حوزه یک معضلی که این روزها بالاخره کشور بهش مبتلا هستش، تو دوره کرونا ما از دانش آموزان از مقطع ابتدایی به بالا به ناچار حالا الزامی که وجود داشته و شرایطی که مسئولین تشخیص دادن، امروز همه کودکان از هر سنی برخلاف قوانینی که قبل از کرونا وجود داشته یه گوشی تلفن همراه یا یه تبلت دارن با یه سیم کارت و فضای مجازی و اینترنتی که به بهانه تحصیل بهش وابسته شده و دیگه بیش از حد این فضا براشون وابستگی های 24 ساعته آورده. آیا مدیریت این فضا توی کنترل معضلات و چالش هایی که به وجود میاد میتونه کمک کنه؟ وظیفه خانواده ها چیه؟ وظیفه مدرسین و عزیزانی که مثل حضرت عالی تو حوزه سواد رسانه‌ای کمک میکنین به فرهنگ این کشور چیه؟ در خدمتتون هستیم.
عرض بکنم خدمت شما، بله، به هر حال فضای کرونا و بحث آموزش های در واقع مجازی در همه دنیا مسئله ایجاد کرد. اما نکته اینجاست، من یه سایتی رو نگاه میکردم که ببینم که مثلا این غربی ها چگونه دارن این فضا رو مدیریت میکنن و دیدم اونها اساسا مدل مدیریت آموزش های آنلاینشون با ما تفاوت های جدی داره. اون به مفهوم استفاده در واقع آموزش های مجازیشون تفاوت داره، به مفهوم استفاده آنلاین نیست آموزشی که داده میشه. بله. و پلتفرم هایی رو فراهم کردن، سازوکارهایی رو فراهم کردن، قانون و قاعده هایی رو چه برای مدرسه چه برای حتی ارتباط در آنلاین تر معلم با دانش آموزان وضع کردن که خب ما اساسا این رو نداریم. ما حتی تو حوزه زیر ساخت این که چگونه باید این خدمات آموزشی رو ارائه بدیم به دانش آموزامون مسئله داریم که یک سال تحصیلی رو سپری کردیم و امسال هم قرار هستش که همین ترتیب اتخاذ بشه. اما درسته که حالا به هر حال شاد وجود داشته و خیلی ها ممکنه الان بگن خب اون یک زیرساختی بوده که فراهم شده، اما واقعیت هم این هستش که آیا ضرورتی دارد که این گونه از آموزش به این شکلی که ما داریم انجام میدیم؟ خب شما الان داریم میبینیم مثلا یک جایی مثل فنلاند یا اتحادیه اروپا مثل اینه که مثلا تکالیف شما یا آموزش های شما در قالب بسته های آموزشی میره و در واقع در یک بستری قرار میگیره که اون بستر امن هست برای کودکان و بچه ها و دانش آموزان اون رو دریافت میکنن، آموزش ها رو در واقع دریافت کنن و بعد در حوزه حل مسئله و مشکلاتی که دارن معلم میتونه یک ساعتهایی رو با نظارت والدین آنلاین پاسخهای بچه ها و دانش آموزان رو بده. خب ما این رو نداریم. اینجاست که بعد یه چالشی تو همون بازه میاد مثل موما اتفاق میفته که ما بچه هامون رو بردیم توی پلتفرم خارجی، توی شبکه اجتماعی مثلا مثل واتساپ، مدارس ما همشون تمکین نمی کنن حتی به زیر ساخت داخلی و پیام رسان داخلی، میرن توی خارجی که نظارتی که حالا جناب سعید رجایی بهتر میدونن برش انجام نمیشه و بعد ما هزار یک مشکل برامون به وجود میاد. ببینید وقتی ما داریم از چالش حرف میزنیم جناب آقای کرباسی، داریم از یک مسئله حرف میزنیم که به ما میگه که آقا اینجا ما نیاز به برنامه ریزی داریم، اینجا نیاز به قانون گذاری داریم، اینجا نیاز به تغییر نگرش سیاست مداران، سیاست گذاران و حوزه حکمرانی داریم. ما همیشه در طول این سالها که در حوزه سواد رسانه‌ای داریم فعالیت میکنیم همیشه گفتیم چالش داریم، هزاران برنامه هم ساخته شده، اما از اون طرف همیشه یک پای ماجرا لنگ میزنه. یعنی به محض اینکه میریم وارد حوزه قانون گذاری میخوایم بشیم و توی حوزه‌ای که به هر حال سیانت از همین مخاطبی